محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قرار سوم ایشون در مورد عینیت صفات و ذات نکاتی رو میخوان بیان کنن. بر اساس دو برهان قبلی ایشون اثبات کرد که صفات حقیقی محض و حقیقی دارای اضافه عین ذات است. در بحث رابطه ذات و صفات همونطور که اشاره شد بعضیا غالب زیادت شدن. این قول به زیادت یک مقابل افراطی دارد و اون کسانی هستند که قائل به ترادف صفاتن، یعنی یه عده‌ای باز در این مسئله ذات و صفات راه افراط رو به این معنا طی کردن که میگن تمامی صفات در خداوند مترادفه، یعنی معنای علم با معنای قدرت با معنای اراده فرقی نمی‌کنه. هر دو گروه در افراط و تفریط قرار گرفتن، هم اون کسی که معانی اینها را مترادف می‌داند اشتباه کرده است، همون کسی که به حسب مصداقی اینها را مغایر با هم و زائد بر ذات می‌داند اشتباه کرده است. اون راه صحیح و اعتدالی اینه که به لحاظ مفهومی و معنایی این صفات مختلفن، اما به لحاظ مصداقی و حقیقت خارجی وجود حقیقت واحد و مصداق واحد است. ایشون در این قرار یک تنظیری رو ارائه میکنن که تبیین کنه ما در غیر از مورد مرتبط با خداوند و ذات و صفات او موارد دیگر هم داریم که مفاهیم مختلف بر مصداق واحد و از جهت واحد صدق میکنن. توجه هم بکنید که یک وقت میگیم مفاهیم متعدد بر شیء واحد صادق است، در همین حد فقط اتحاد مصداقی رو بیان میکنیم، این رو هیچ کس اختلاف نمیکنه، همه این رو میفهمن. شما به یک انسان میتونید بگید هم پدر است هم برادر است هم فرزند است هم پدر بزرگ است هم دایی است هم عموست، یعنی مفاهیم مختلفه بر شخص واحد صادقه، ولی از جهت واحد صادق نیست، از جهات متعدده. اینجا وقتی که ما از اتحاد مصداقی صفات سخن میگیم مقصودمون این نیست که فقط به حسب مصداق خارجی واحد است، بلکه مقصود اینه که اصلا اینا از جهت واحد هم صدق میکنن، یعنی خداوند از همون حیثی که به حقیقت ذات عالم است و همین حقیقت ذات بسیط به عبارتی از جهت وحدتش قادر است، عالم است، مرید است، حی است و هاکذا. تنظیر ایشون ناظر به این معناست که ما میتوانیم مفاهیم متعددی داشته باشیم حتی در اشیایی که مرکبن، ولی این مفاهیم متعدد در همین شیء مرکب از یک حیثیت خاص واحد صدق میکنند. ما که در مورد خداوند اثبات کردیم خداوند بسیطه، اصلا کثرت جهت در حق تعالی معنا نداره، اما حتی در موجودی که بسیط هم به این معنا نباشد بازم ما مواردی داریم که مفاهیمی بر این شیء صدق میکنند که این مفاهیم از همون جهت وحدت، مفاهیم متعدد از جهت وحدت بر شیء صادقه. شما هر ممکن الوجودی را در عالم ملاحظه کنید میگید این ممکن الوجود مخلوق خداوند است، معلوم است، علم داشته که آفریده، مقدور است، متعلق قدرت خداونده، مراد است، متعلق اراده خداوند بوده، پس الان مفاهیمی مثل مخلوق، مقدور، معلوم، مراد بر این ممکن صدق میکنن. حالا تأمل کنیم، آیا میتوانیم بگیم که این شیء خاص، مثلا این زید، یک شخص بشری، زید از اون جهت که معلوم خداست غیر از اون جهت مقدوریته، از اون جهت که مقدور خداوند است غیر از اون جهت مخلوقیتشه؟ آیا میتونیم این حرف رو بزنیم؟ اگر کسی این چنین تصور کند که این زید موجود خارجی از یک جهتی معلوم است، از یک جهت دیگری مخلوق است، معناش اینه که اون جهت معلومیتش دیگه مخلوق نباشد، اون جهت مخلوقیتش متعلق علم الهی نباشد. یعنی پس خداوند از یه جهتی به این زید علم داره، اون جهت دیگرش که مخلوقه از اون جهت بهش علم نداره، معناش این میشه. یا اگر اون جهت مقدوریتش غیر از جهت معلومیتش باشه، یعنی از یه جهت مقدور است ولی دیگه اون جهت دیگه مقدور نیست، در حالی که خب این زید از هر جهت نگاه کنید از تمام حیثیات معلوم خداوند هست، از تمام حیثیات و جهاتش مقدور است، مخلوق است، نتیجه چی میشه؟ معناش میشه که پس شما به این زید خارجی میگید از همون جهت که مقدور خداوند است معلومم هست، از همون جهت که معلوم است مخلوقم هست، از همون جهت مراد هم هست، و الا همچه محضوری پیدا میشه دیگه. پس الان شما مفهوم مقدور را با مخلوق، با مراد، با معلوم که مفاهیم مختلف است، بر شیء واحد از جهت واحد اطلاق کردید. پس ما در یه شیء که خودش نحوه بساطتش قابل قیاس با بساطت خداوند نیست، در یک چنین شیء با این مرتبه نازل مفاهیم مختلفی را از جهت واحد بر او اطلاق میکنیم. علاوه بر این که اگر به فرض غلط جهت مقدور بودن این زید با جهت مخلوق بودنش، با معلوم بودنش، با مراد بودنش متفاوت باشه، یعنی زید یک مجموعه متکثر از این جهات متعدد باشد و واقعا هم این حیثیات و جهات با هم دیگه متفاوت باشن، به فرض اینطوری باشه، یعنی شما یه مجموعه از کسرات دارید که از این افراد و آحاد تشکیل شده، هر کسرتی از آحاد و افرادش تشکیل شده، خب به تک تک این آحاد و افراد ملاحظه و تأمل کنید، یه در نظر بگیرید، آیا این زیدی که یه جهت معلومیتی غیر از جهت مقدوریت داره، یه جهت مقدوریتی غیر از جهت مراد بودن داره، این جهت خودش یه چیزی در عالم هست یا نیست؟ خب این مقدور، این حیثیت مقدور بودن، این خودش یه چیزیه دیگه، یه خصوصیتی وجودیست در عالم، جز قبیله ممکنات هست، همونطور که خود ممکن مخلوق خداست، اجزاء او هم مخلوق هم. همونطور که خودش و کلش معلوم است، اجزای او هم معلوم هست. پس اون حیثیت مثلا مخلوقیت این زید که به فرض غیر از حیثیت معلومیتشه، به خود این حیثیت به خودی خود نگاه کنیم، این خود جز ممکناته، یه چیزی در عالمه، پس میشه مخلوق خدا، معلوم خدا، خدا بهش علم داره، مقدور خداوند هست و هاکذا. نتیجه چی شد با این دو وجهی که در تقریر و تثبیت مطلب گفتیم؟ میخواستیم این رو تقریب به ذهن کنیم که صدق مفاهیم متعدد و انتزاع مفاهیم متعدد از جهت واحد بر شیء واحد ممکن است. می شود که ما مفاهیم مختلف داشته باشیم که به لحاظ حیثیت صدق واحدن، از جهت واحد باشه واحد صادقن. این تنظیره برای تقریب به ذهن که همونطور که در این موارد الان دانستید که جهات مختلف یعنی مفاهیم مختلف بر شیء واحد از جهت واحد صادق است، در خداوند هم همینطور. مفهوم عالم، قادر، مرید، خالق و هر مفهوم کمالی دیگری که یکی از کمالات الهی است، این از جهت واحد بر خداوند صادقه. بنابراین صدق این مفاهیم متعدد و انتزاعش از حیثیت واحد بسیط جائز است. این قسمت اول این سخن در این قرار که با یک تنظیر میخواد نشان بدهد و تقریب به ذهن کند که مفاهیم مختلف حتی در غیر خداوند از جهت واحد میتواند قابل صدق و انتزاع باشد. حالا که این مطلب با این تنظیر تقریب به ذهن شد، برگردیم به ادامه بحثمون. اون چه که ما اثبات کردیم این است که صرف الوجود، وجود مطلق و نامحدود و بسیط، این همون حقیقت ذات خداوند است و در غایت بساطت است و این مفاهیم متعدد حاکی از کمال موجب هیچ نحوه کثرتی در ذات او نمی شود. پس این صرف الوجود، این حقیقت مطلق نامحدود، خودش به خودی خود به صرافت ذات و به بساطت ذات واجد همه کمالات هست. اینم که میگیم همه کمالات، به اعتبار اینه که در ظرف ادراک ذهنی ما مفهومی نداریم که با همون وحدت خودش همه این کمالات ما نشان بده، لذا ناچاریم از مفاهیم متعدد برای اشاره به کمال استفاده کنیم، از مفهوم علم، از قدرت، اراده و هاکذا. پس اگر میگیم صرف الوجود به خودی خود و به صرافت و بساطت ذات واجد همه کمالات است، از این لفظ همه باز کثرت در ذات خدا به ذهن کسی خطور نکند. این همه به اعتبار تکثر در ظرف ادراک ماست. صرف الوجود به اعتبار این که به این نظر بهش ملاحظه کنیم که قائم به ذات است، آشکار است، پس عین ظهوره. اگر عین ظهور نباشد، یعنی در آشکاری وابسته به چیزی غیر از خودش باشه، این با اون وجوب ذاتی و صرافت منافات داره. بنابراین بر صرف الوجود و وجود مطلق بدون ملاحظه هیچ امر دیگری صدق میکند که ظهور است، همچنین صدق میکند که ظاهر است. اگرچه ما در تعبیر عرفی ظاهر را به معنای ذاتی که ثبت له الظهور معنا میکنیم، ولی در صرف الوجود که بسیط محض است، این ظاهر بودنش به معنای عروض ظهور بر ذاتش نیست، بلکه ذاتش همینطوریه، نه اینکه ظهورش با ذاتش مختلف باشد. ظهورش یه چیزی مغایر با ذاتش نیست. پس هم ظهور است به اعتباری که هیچ خفایی پنهانی در او نیست، به اعتباری که قائم به ذات خودشه، وابسته به چیز دیگری نیست. همین ظهور خودش عین ظاهر است. چیزی که هم ظهور است هم ظاهر است و هم موجب ظهور اشیاء دیگر می شود، ظهور هر چیز به اوست. پس عنوان نور بر او صادقه. نور ظاهر به ذات و مظهر غیر است. پس شناخت صحیح صرف الوجود ما را رهنمون کرد به صدق معنای نور و صدق معنای ظاهر به ذات و مظهر غیر. این اظهار غیر همون قدرته. نور حقیقت ذاتش همونطور که به خودی خود آشکار است، موجب آشکاری سایر اشیاء هم هست. این همون معنای مظهر للغیر را به دنبال داره، یعنی همین صدق میکنه این معنا. اگر مظهر غیر است، آشکار کننده است، معناش اینه که او پرتو و افکنی و افاضه شعاع دارد، پرتو و افکنی داره. اما پرتوهای او یعنی همین مخلوقات، چون به افاضه او و به اظهار او ظاهر شدن، آشکار شدن مخلوق به افاضه حق تعالی است. پس به صرف در نظر گرفتن و شناخت معنای نور که ظاهران به ذاته و مظهران لغیره هست، معنای قدرت هم برو صدق میکنن، چون افاضه و پرتو افکنی، افاضه شعاع و نور افکنی، این جدا ناپذیر از نور. نور ذاتش همینه که نور افکن باشد، پرتو افکن باشد. بر همین اساس معنای قدرت و قادر هم برو صدق میکنه. بر همین اساس معنای حی برو صدق میکند. حی یعنی کثیر الدرک، کثیر الفعل. یه معنای عام میست، شامل همه اشیاء میشود. حالا ممکن در بعضی مواردش ما نتونیم اثبات کنیم، اما از همون گیاهی که یک شعور ضعیف دارد و ما به تجربه میفهمیم که در مرز نور و تاریکی قرارش بدی، به سمت نور میره، به سمت رطوبت میره. پس یک درکی از اونچه که مصلحتش داره که به سمت نور میره. جهت هم عوض کنید، اون جهت هم عوض میشه. از همین مرتبه درک ضعیف که به درک انفعالی است، تا درک مثلا لمسی در حیوانات پس، تا درک های بالاتر، تا بالاترین و کاملترین نحوه درک که به علم حضوری فعلی باشد، این مفهوم درک در همه این مراتب قدر مشترکه و صادقه. مفهوم قدرت از جایی که این قادر کسی است که بر اساس آگاهی کاری انجام میده، از حرکت ارادی در مثل حیوان، این مفهوم قدرت صادقه، تا اون نحوه فاعلیت ابداعی خداوند که بدون نیاز به اندام، بدون علم حصولی زائد، استرافت علم حضوری ذاتی از او کار سر میزند. اون معنای عام قدرت بر همه اینا صادقه. هر موجودی که معنای کثرت درک و فعل بر او صدق کند، نحوه ای از درک و فعل، درک و فعالیت در او باشه، معناش که او حی است. پس معنای حی در خداوند صادقه. معنای علم صادق است، چون علم یعنی آشکار بودن چیزی در نزد عالم. حالا یا صورتش آشکار است یا خودش آشکار است، این هم یه قدر مشترک بین همه مراتبش داره. اما بالاخره اون معنای مشترک در همه نحوه های علم، آشکاری چیزی دست عالم است، یه گونه آشکاری باشه، چیزی که خودش عین ظهور است، ظاهر است، مظهر غیر است. پس در حقیقت معنای علم هم برو صادقه، چون حقیقت علم همین ظهوره و آشکاریه معلوم نزد او. و هاکذا در سایر صفات کمالی هم همینطور. حق تعالی عین رضا به ذات خود و به آثار خود است، عین عشق به ذات خود و آثار خود است. تکلم همینطور، او عین تکلم به ذاتهی و به آثاره هست. تکلم یعنی اظهار و اعراب از اونجه که در ذهن و باطن خودش کسی داره. سخن گفتن ظاهر کردن اون چیزی که در باطن است. خداوند به ایجاد مخلوقات دارد اون علم ذاتیه و مکنون خودش رو ظاهر میکنه، چون این آفرینش و اساس همون نقشه علمی سابق است. همه این مخلوقات هر کدوم در هر مرتبه باشن دارن از اون علم ذاتی خبر میدهن، پس کلام بر اونا صدق میکند و اینا مراتب کلام الهی هست. بالاترین نحوه اخبار از این علم ذاتی، بالاترین و کاملترین نحوه اظهار و اعراب خودشه. چیزی خودش را بهتر و کاملتر از خودش نشان نمیدهد، پس کلام ذاتی هم بر او صدق میکند، هم کلام در مقام فعل، هم کلام در مقام ذات. بنابراین ما اون چیزی که اون اول اثبات کردیم که خداوند وجود صرف مطلق بسیط نامحدود است، اگر در همین معنا خوب تأمل کنیم میبینیم تک تک صفات کمالیه با همین تحلیل صادقه و بر همین صرف الوجود همه این معانی صدق میکنند. لذا چون صرف الوجود به ذاته مصداق همه کمالات است، عرفا وقتی ذات را با یک کمالی ملاحظه بکنن، مثلا ذات الهی را با تعین علم ملاحظه کنن، میگن عالم، عنوان اسم به کار میگیرن. گاهی میگن صفت. فرق اسم با صفت در اینه که گاهی فقط شما اصل کمال را بدون ملاحظه ذات در نظر میگیرید، گاهی این کمال را با ملاحظه ذات در نظر میگیرید. اون قبلش گفتیم که وقتی خواستیم بگیم خداوند نور است و ظهور است و ظاهر است، یک وقت شما میگید این عین ظهوره به ملاحظه که خفایی در اون نیست، یک وقت از این جهت نگاه میکنی و این ملاحظه به این اعتبار ملاحظه میکنی که میگی این قائم به ذات خودشه، قائم به چیزی نیست، ولی نه به این معنا که ذاتی است که ظهور بر او عارض شده باشد، بلکه ذاتی که عین ظهوره. پس گاهی ظهور تعبیر میکنید، گاهی ظاهر تعبیر میکنید. این مثل اون حرفی است که عارف دارد، گاهی میگه علم، گاهی میگه عالم. گاهی ذات رو ملاحظه میکند با تعین کمالی، میگه اسم، میگه اسم العالم. گاهی خود علم رو ملاحظه میکنه، میگه صفت علم. ولی در هر حال مثل اون حرف اول گفتیم که هم ظهور را میگیم هم ظاهر را میگیم، ولی مقصودمون مغایرت بین ذات و ظهورش نیست، بلکه به حسب اعتبار این نحوه ملاحظه تفاوت میکنه. سر این تعبیر عرفا هم که گاهی اسم تعبیر میکنن گاهی صفت تعبیر میکنن اینه که ذات را با ملاحظه کمال در نظر بگیری بهش میگی اسم، خود کمال در نظر بگیری و اعتبار کنی میگی صفت. اما میدانی از بیرون که ما اینجا ذاتی که این صفت عارض بر او شده باشد و مغایر با هم باشن نداریم، غرضمون این نیست، ولی در مقام تعبیر ناچاریم، چون خودمون همینطوری همیشه تعبیر کردیم، خودمون همینطوری شناختیم، در خودمون علم را مغایر با ذات یافتیم، پس تعبیرهای ما همینطوری ساخته شده. اما به خداوند که رسیدیم میفهمیم که در خداوند چنین مغایرتی وجود ندارد، در او عینه، عینیته، ولی تعبیر دیگه نمیتونیم عوض کنیم، تعبیرهای ما رایج همین است. متن ملاحظه بفرمایید. قررن فی انها متحدتن کلن مع الاخرى کما کانت الکل متحدتن مع الذات الموصوف بها. این بحث در اینه که این صفات، صفات حقیقی محضه و دارای اضافه، همه با هم متحدن، همچنانی که همه این صفات با ذات که موصوف صفاته متحدن. و تحدت فی الذات و الوجود، این صفات حقیقی محضه و دارای اضافه در ذات و در وجود متحدن. مقصودم اتحاد وجودی است، این فی الوجود را آورد که بگه در ذات و در وجود این چنین است. لا مفهومن، مقصودم اتحاد مفهومی و ترادف نیست، قول به ترادف صفات باطله، چون این خلاف ضرورت است. هر انسانی به ضرور می آورد که معنای علم غیر از معنای اراده و قدرت است. لا مفهومن حتی تکون الفاظها مترادفتن و هو باطل، نه اینکه مفهومن یکی باشن تا بعد بگیم این الفاظ مترادفن در حالی که این قول قول باطله. تنظیری داریم که کون که المقدور لله تعالی و المعلوم لله، همونطور که در غیر خداوند هم مواردی هست که حتی اون شیء خودش به خودی خود جهات ترکیب داره، ولی همین مرکب از جهت واحد مفاهیم مختلفی برای صادق است. مثل خود انسان، خودتو در نظر بگیر، تو هم مقدور خدا هستی، از همین جهت که مقدوری معلوم هم هستی، جهت مقدوریت غیر از معلومیت نیست. هازا تنذیر للمقام و تنویر یرتفع بهی ظلام اوهام اختلط علیهم المفهوم و المصداق. این یک تنذیر بر این مقام بحث ماست، یک روشنگری است که با او ارتفاع پیدا کند و برطرف شود ظلمت اوهامی که حکم مفهوم مصداق برشون خلط شده است، در وهم دچار شدن. فیرون اختلاف مفاهیمها و یتوهمون اختلاف وجودها و مصداقها و عصبها. اینها اختلاف معنایی را میابن، تصور میکنن که به لحاظ وجودی با هم مختلفن، به لحاظ مصداقی هم مختلفن، حکم ذهنشون رو سرایت میدن به خارج. یکی از بزرگترین اشتباهاتی که بسیاری از انسانها دارن اینی که احکام ذهن خودش را که راه شناخت خارج است با خود خارج خلط میکنه. این حالا یک بحث خیلی وسیعی داره که در عرفان هم بحث شده، در فلسفه هم حالا در جایی هست که به تعبیر ابن عربی هیچ اشتباهی بالاتر و بیشتر از اشتباه حکم وهم با خارج نیست. خب باید خیلی مواظب بود دیگه. اینجاست که ضرورت بحثای برهانی خودش رو بیشتر نشان میده. و که انهم لم یقرا اسماءهم جواز و انتزاع مفاهیم مختلفه من مصداق واحد، گویا که اینها به گوششون نخورده است جایز بودن انتزاع مفاهیم مختلف از مصداق واحد. فهم مع القائلین به اتحاد فی المفهوم ایزن فی شقاق. پس این کسانی که قائل به زیادتن، اینا اون شق مقابل کسانی که قائل به ترادف مفهومی هن، یعنی یه راه افراطی و تفریطی در دو جانب مقابل، یکی میگه مفهوماش هم یکی هن مترادفن تا چه رسد به مصداقی، اونی که میگه اصلا مفاهیم که مختلفن مصداقا هم مختلفن. حالا این تنظیر که گفتیم تو مقدور خدای معلومی چگونه تقریر توضیحش کنیم؟ و تقریر و تنظیر انهو یصدق علیک انک مقدور لله و معلوم و مراد و معلول له الى غیر ذلک من المزایفات لاضافاته تعالی. توضیح این تنظیر اینه که بر تو صدق میکنه که تو مقدور خداوند هستی، معلومش، مرادش، معلولش هستی و سایر اضافات، حالا هر چی که اضافه بین خالق و مخلوق باشه از اون صفاتی که داره اضافه هن. مثلا حی در خداوند یا وجوب ذاتی یا وحدت ذاتی اضافه نداره تا بعد اون طرف مقابلش رو بگیم یه مضافیم از اون طرف هست، ولی مثلا خدا رازق است پس ما مرزوقیم، پس بر ما صد میکنی که مرزوق او هستیم همونطور که معلوم و مراد و معلول او هستیم، و حالا هر کدوم از این صفاتی که چنین اضافه‌ای درش دخیل باشه. خب حالا منی که مقدورم، معلومم، مرادم، معلولم و امثال اینها، من آیا کثرت دارم و هر جهتی غیر از جهت دیگر است به باز این صدق عناوین؟ و انت شخص واحد و مصداق فارد، تو یک مصداق فرد و واحدی هستی، برای همین فرد واحد صدق میکنه. اگر کسی بگه خب فرد واحد باشد ولی اختلاف جهت باشه، میگیم اینم نمیشود. ولا يمكن ان تقول انا مقدور له من جهت و معلوم له من جهت اخرى. مثلا نمیشه بگیم ما از یه جهت مقدوریم از یه جهت دیگه معلومیم. چرا؟ اذ يلزم ان تكون حیثیت و مقدوریتك غیر معلومه له، لازم میاد که اون حیثیت مقدوریت معلوم نباشه، اگه بگی من از یه جهت مقدورم، از یه جهت معلوم، یعنی پس اون جهت معلومیت دیگه متعلق قدرت نیست، اون جهت مقدوریت متعلق علم است. معناش میشه مع انه لا یعذب عن علمه مثقال ذره، با اینکه چیزی از علم الهی خارج نیست، ذره ای از او خارج نیست، او حیثیت و معلومیت غیر مقدونت الله، یعنی عطف بر حیثیت بالاست، یعنی یلزم ان تکون حیثیت و معلومیتی که غیر مقدورت الله، لازم میاد اون جهت معلومیت غیر از مقدور باشه. من ثبوت و عموم قدرتی، با اینکه قدرت خدا به همه شلوغ گرفته است. علاوه بر این که به فرض کنیم که حیثیت مقدوریت غیر از معلومیت باشد، از این اشکال اول صرف نظر کنیم، خب خود این حیثیت مقدوریت یه چیزی هست یا نه؟ انسان مجموعه از این حیثیت ها، خود این حیثیت یه چیزیه یا پوچ محض عدمه؟ خب یه چیزیست دیگه، پس یک جزئی از این کسرت هست، هر کسرتی به همین اجزا و آحادش برمیگرده، این هم جزئی از همونه، خب همین اجزا خودش معلوم و مقدور و مراد الهی هستن. الا ان الکسرات و المرکبات لابد ان تنتهی الى الوحدات و البسائط، هر کسرت و مرکبی بالاخره به اون اجزای خودش و به وحدات و آحادش برمیگرده، و کل واحد بسیط منها شیئون و موجودون و واحدون و معلومون و مقدورون لله الا غیر ذالک من جهت الواحده. حالا این مرکبی که از این اجزا و وحدات خودش تشکیل شده، هر جزء واحد بسیطی، بلکه یه چیزی هست یا هیچی نیست؟ تا یه چیزی است بس میشه موجود، بس میشه واحد، میشه معلوم، میشه مقدور و هاکذا. بس بازم بر جهت از جهت واحد باید صدق کرد که این جهت کسرت خاص این خودش مقدور و معلوم و مراد و امثال اینها هست. فظهر ان اتحاد مفاهیم کثیره فی الوجود و المصداق واحدان، بس معلوم شد که اتحاد مفاهیم مختلف در وجود و مصداق می شود، حتی در اموری که خودشون فی نفس مرکب هم هستن، تا چه رسد به خداوند که بسیط مطلق است. ثم اشرنا الى کون صرف الوجود به ذاتهی مصداقا لجمیع صفات الکمال. خب برگردیم به اون بحثمون، اینجا ارتباطشو با قبل بفهمید که چی شد، فکر نکنید یعنی از این مطلبی رفت به حرف دیگری. ما بعد از اینکه اثبات کردیم حقیقت وجود را و اون صرف الوجود است و بسیط مطلق نامتناهی است، میخواییم بگیم همین بسیط مطلق به صرافت و بساطتش هر کمالی است، مصداق همه این عناوین هم هست. فصرف و کونن هو ظاهرون به ذاتهی و ظهورون، صرف الوجود ظاهر به ذاته هست و ظهور است، هر دو عنوان برو صدق میکنن. و به ملاحظت ان لا ذات هنا تر علیه ظهور فهو نفس الظهور، به ملاحظه این که ذات مغایری که ظهور برو تاری و عارض شده باشد نداریم، وقتی میگیم ظاهر است ثبت له ظهور نیست، پس این خودش این ظهوره چون خفایی ندارد، ذاتی هم که این ظهور بر او عارض شده باشد معنا نمیده. پس از این حیث با ملاحظه این معنا که ذاتی که ظهور بر او عارض شده باشه نیست، پس میشه خود ظهور، چون قائم به خودشه، وابسته به چیزی نیست، پس ظاهر هم هست. و از هو ظهور قائمون به ذاته فهو ظاهرون کما ان البیاض لو کان قائما بذاته کان ابیض، مثل این میونه در محسوسات همیشه سفیدی قائم به یک جسم است. حالا فرض کنیم، تصورش که میشه کرد، فرض کنیم خود سفیدی به خودی خود وجود داشته باشه، معناشه که هم ابیضه یعنی قائم به خودش، قائم به جسم است، هم بیاضه. و مظهر للغیر الذی هو الماهیات، این صرف الوجودی که ظاهرون و ظهورون هست، مظهر غیرم هست، آشکار کننده سایر اشیاء است که ماهیات اشیاء ظاهر میکند به وجود خودش. فهو نورون لان نور هو ظاهر به ذاته المظهر لغیره. پس تا اینجا معلوم شد که عنوان نور بر سلف الوجود بسیط مطلق صدق میکند، عنوان قدرت صدق میکند. چرا؟ و از افاظت و شعاع ظاهرون لزوم حال نور، وقتی که یعنی لما کان الوجود و نورن، اگر وجود نور است، وقتی که افاظه شعاع لزومش و ضرورت ظاهره، یعنی خیلی آشکاره که نور به محض اینکه شما فرضش بکنی، نور نور پاشی دارد، نور پرتو افکنی داره، نوری که پرتو افکنی نکند نور نیست اصلا، پس افاضه شعاع و نورپاشی و شعاع پاشی و پرتو افکنی ضروریه برای نور. وقتی که افاضه شعاع آشکار است ضرورتش و لزومش برای نور، کما طرف نور الارضی، حتی در همین نورهای ارضی محسوس هم همینطوریه که اینا فیاض و افاضه کننده شعاع، الا اینکه شعاع نور معنوی یعنی شعاع نور خداوند عبارت از چیه؟ پرتوه هایو عبارتن از انوار قاهره یعنی عقول و اسفهبودیه یعنی نفوس. پرتوه های وجود خداوند، پرتو افکنی او یعنی عقل مجرد و نفس مجرد ایجاد میکنن، بلکه همه مخلوقات را. و هیه یعنی این انوار قاهره عقلی و اسفهبودی نفوس، حیتون عالمتون ناطقتون، اینا این حیاتن این نطق و علمن. تا حالا این مراتب نزول برسه به اضعف مراتب آفرینش که مثل اعراض باشه، مثل نور عرضی باشه و امثال اینها، الا ان یبلغ فی النزول الى الانوار العرضیه، همه این میشه مراتب پرتو افکنی خداوند. پس در شعاع نور معنوی انوار قاهره و عقول تا سایر مخلوقات قرار میگیرن، ولی نور عرضی حسی شعاعش مثل خودش فاقد حیات است، به خلاف الارضی و شعاعه. یعنی پرتوهای نور ارضی حسی حی نیستن. خب اون جمله اول این بود، و از افاضت و شعاع ظاهرون لزوم حال نور، وقتی که افاضه شعاع و پرتو و افکنی ضرورتش و لزومش آشکار است برای نور، فهو قادرون، پس بر صرف الوجود عنوان قدرت هم و قادر هم صدق میکند، هم قادر هم قدرت، مثل همون که در مورد ظهور و ظاهر گفتیم، با همون بیان اینجا قدرت و قادر هم صادق است. از ازا رو تصحیح کنید، اینجا دو تا غلط داره. از القدرت و هیل افاضت و اضافه نوشته غلط است، افاضه. از القدرت و هیل افاضت و به شعور و المشیه، چرا عنوان قدرت صد میکند؟ زیرا که قدرت عبارت است از افاضه و فیض دادن بر اساس شعور و آگاهی و اراده و مشیت. عنوان قدرت و نور صادق است، حیات هم صدق می کند. والحیو در راکن و فعالن بدا، حی ظهر به عنوان در راک و فعال، حی یعنی چیزی که به عنوان در راک و فعال شناخته می شود. فنور الذی هو الوجود الصرف حیون، نور که همون صرف الوجود مطلق باشد، حی است. چرا؟ حیث و فیه عیف نوره وجدا الدرک و الفعال، چون در نور یافت شد این دو معنا، معنای درراک معنای فعال. حی یعنی درراک فعال. خب درراک و فعال در صرف الوجود صادقه، پس عنوان نور عنوان حیات برای صادقه. عالم هم هست، چون علم عبارت است از آشکاری معلوم نزد عالم. و از ظهورون مرجع العلم، چون بازگشت علم به ظهور است. لأن العلم انکشاف الاشیاء و ظهورها بین یدی العالم، چون علم عبارت است از منکشف شدن و آشکار شدن اشیاء و ظاهر شدن اشیاء در نزد عالم. حالا به تعبیر شیخ اشراق که از کسانی بود که خیلی صریح این معنی رو تعبیر میکرد، به تعبیر او تعبیرش اینه، العلم کون الشیء نورا لنفسه و نورا لغیره. وقتی میگیم ما علم به ذات خود داریم، یعنی ذاتمون برای خودمون آشکاره. پس عالمون به ذاته یعنی نورون لنفسه. اگه میگیم به چیزی علم داریم، یعنی اون چیز برای ما آشکاره، پس نورون لغیره ذات میکنن. علم اینجوری شیخ اشراق تعریف کرد. خب حالا به هر حال چون بازگشت علم و حقیقت معنای علم همون ظهور است، فهو ای نور الحقیقی و الهویت و صرف علم. پس حق تعالی هم علم است هم عالم است. بازم به همون بیان که در ظهور و ظاهر گفتیم، علم و عالم هم صدق میکند. و قس الا صحت کونهی مصداقا لحاظ الاوصاف، صحت مصداقیت سایل اوصاف لهو. حالا ما این چند تا مثال زدیم، بقیه کمالات هم همینطور، همه به همین منوال بر صرف الوجود صادق است. مثلا دوباره از باب نمونه، فل ارادتو هی الرضا بالمراد، اراده یعنی اون که میخواهد اون مطلوبش را، راضیه به اونه که آفریده است. وقتی اراده کرده یعنی اون رو خواسته، رضای به او دارد. و الوجود الصرف عین الرضا و العشق به ذاتهی و به آثاره. وجود صرف همون رضا به ذات خودشه و هم رضا به اون چه که اظهار کرده است. یا عشق، عشق یعنی در تعبیر فلسفی که میخوان معنا کنن که معنای عشق چیه، یعنی عشق ابتهاج به ذاتی، به ذاتم، الابتهاج به ذات ما، ابتهاج و سرور به یک چیزی. این ابتهاج و سرور به حالا به هر چی تعلق بگیره معناش که این عاشق و معشوقه. خب خداوند اعلی مرتبه ابتهاج و سرور به ذات خودشه و هم ابتهاج به اون چی که آفریده است. پس عاشقون لذاتهی و معشوقون لذاته هست و عشق و عاشق هم صدق میکند بر او، هم مطلوبش را یعنی مخلوقی که آفرید همینطور. والعشق والوجود الصرف عین الرضا والعشق به ذاته و به آثاره. و باز تکلم، تکلم یعنی اظهار از اونچه که در ذهن و ضمیر است. و تکلم هو الاعراب اما فی الضمیر، تکلم عبارت است از اعراب و اظهار اونچه که در ذهن و ضمیره. یک ویرگولی باید بگذارید اینجا. و الوجود الذی هو المعروفیت و المحبت الافعالیت اعراب عن المکنون الغیبی، وجودی که همون معروفیت و محبت افعالی است، یعنی وجود صادر اول. این صادر اول میشه معروفیت افعالی، یعنی خدا از مجرای صادر اول خود رو اظهار کرده است، خود رو معروف و شناخته شده قرار داده است. خود ذات اعلی مرتبه معروفیت است. هیچ چیز اون گونه که ذات خودش رو نشان میدهد خدا رو نشان نمیدهد. پس اعلی مرتبه تکلم بر خودش صادقه، چون اعلی مرتبه اظهار و اعراب بر او صد میکند. بر صادر اول و مادون او که مراتب تعینات صادر اول هم همین معنا در مقام فعل البته صد میکند. پس وجودی که یعنی اون صادر اولی که معروفیت و محبت افعالی است، در واقع او چیه؟ اعراب و اظهار و اخبار از اون مکنون غیبی است. مکنون غیبی همون علم ذاتی خداونده که عین ذاتشه. و المکنون الغیبی ایزن اظهار و اعراب به ذاتهی لذاتهی و هو تکلم الذاتی. فجعله، اینا که باز این مثال ها رو گفتیم، فجعله مقیاسن لما لم نذکره، اینا رو دیگه با این توضیحاتی که گفتیم مقیاسی و معیار قرار بده برای سایر اموری که به تفصیل ذکر نکردیم. و لذالکه این تعلیل برای اصل مطلب است، یعنی چون صرف الوجود به ذاته مصداق همه کمالاته، چون صرف الوجود بسیط ذاتن خودش به خودی خود مصداق همه کمالات است، لذا میبینی عرفا گاهی اسم گاهی صفت رو به کار میگیرن، مقصودشون اینه که گاهی ذات ملاحظه میکنی همراه با یک صفتی، میگیم اسم، میگیم اسم العالم القادر. گاهی خود علم و قدرت رو در نظر میگیره، میگه صفت علم و قدرت، ولی تفاوت به اعتباره، نه اینکه در خارج ذات غیر از علمش باشه. و لذالک تر العرفاء یطلقون الاسم على نفس الوجود ملحوظا به تعین من التعینات الکمالیه. لذا بر اساس همین نکته که گفتیم میبینی که عرفا اطلاق میکنن و به کار میگیرن کلمه اسم را بر خود وجود در حالی که ملحوظ و مورد ملاحظه شده با یک تعین کمالی، با یک صفتی، میگه العالم. و المسما یعنی یطلقون المسما علل وجود صرف ملحوظن بلا تعین. گاهی هم اون مسما را یعنی اون ذات صرف را بدون تعین در نظر میگیرن. پس اسم یا صفت که با همون تفاوتی از بیرون گفتن، مسمم که خب ذاته. والحمدلله رب العالمین.